آقای سید جلال الدین دیوان مدنی در تاریخ سیاسی خودش باز بر کودتای در موضع کودتای 28 مرداد و نقش کاشانی و بقایی که الان خدمتتون گفتم دست به تعریف دیگه زده. اون تعریفش چیه؟ اون تعریفش در مورد حادثه 9 اسفند 1331. اون حادثه که حتما شما اطلاع داری که هدفش کشتن و یا ساقط کردن حکومت مصدق بود و دوست و دشمن همه اعتراف کردن رو وارونه جلبه داده و اون را کار مصدق نشون داده در این تاریخ. در الان اینم از اون میخونم
بله.
اون چیزی که آقای جلال الدین مدنی در کتابش نوشته
بله.
میگه که زاهدی پس از کنارگیری از وزارت کشور، یعنی که از وزارت کشور دکتر محمد مصدق، زاهدی پس از کنارگیری از وزارت کشور کابینه مصدق کم کم در شکل مخالف در آمد و به مرور در رأس مخالفین دولت و کاندیدای نخست وزیری معرفی شد و مصدق هم از این موضع‌گیری زاهدی را پذیرفت و لازم بود که یک عملیات و جریانات ظاهری و عوام پیمانه مصدق کنار رود و زاهدی رسالتی را که بهده روان بود و با قیام مردم دست یکی شکست خورد و انجام رساند و در این حال حیثیت مردمی مصدق هم حفظ کردند. این بار مصدق و شاه با مذاکرات 4 ساعته‌ای توافق کرده بودند که شاه به خارج کشور برود و این تغییر و تبدیل در غیاب شاه صورت گیرد و تقریبا وضعی که در 28 مرداد 32 چند ماه بعد صورت گرفت در حدود 9 اسفند 1331 با شکل کم خطرتری اندام گیرد. ملاحظه می کنید که آقای مدنی در تنها حادثه 9 اسفند را موافق خواست مصدق ذکر می کنه، بلکه غیر مستقیم کودتای 28 مرداد رو هم به خواست دکتر مصدق منتسب میکنه.
بله.
این تعریفه. حالا توضیح میدم این مسئله رو. بله. که برای همگان هیچ جای شکست شده نبوده که چطوری این آقای سید جلال الدین مدنی این مسئله رو تعریف کرده. در توضیح مطلب به نامه های اول نامه های آقای کاشانی رو در رابطه با حادثه 9 اسفند میانم و بعد گفته ایدن وزیر امور خارجه انگلیس رو میارم و بعد گفته CIA رو میارم و هندرسون سفیر کبیر آمریکا در تهران و سپس گفته ثنایا اسفندیاری
همسر سابق شاه
اسفندیاری رو میارم و بعد از همه اینا اون وقت گفته خود دکتر مصدق رو میارم.
بله.
ابتدا نامه های آقای کاشانی در مورد 9 اسفند به شاه. میدونید که آقای کاشانی در نورستان به عنوان رئیس مجلس از شما میخواد که از تصمیم رفتن به خارج منصرف بشه. بله. این نامه‌شو میخونم.
بله.
علا حضرت همایون شاهنشاه، خبر مسافرت غیر متوقعه علا حضرت همایون شاهنشاه موجب شگفتی و نگرانی فوق العاده قاطبه اهالی مملکت و مردم پایتخت شده و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی با استحضار آقایان نمایندگان به عرض میرساند که در وضع آشفته کنونی به هیچ وجه مصلحت و ثواب نمیدانند که اعلی حضرت همایونی مبادرت به مسافرت فرمایند و ممکن است در تمام کشور تأثیرات عمیق و نامطلوب حاصل نمایند. به این لحاظ از پیشگاه همایونی استدعا میشود که قطعا در این مورد تجدید نظر فرموده تصمیم به مسافرت را به موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرمایید رئیس مجلس شورای ملی.
بله.
آقای کاشانی در همان روز باز به عنوان نامه شخصی از شاه درخواست میکنه که از کشور خارج نشه. این نامه آقای کاشانی به عرض میرساند، به عرض اعلی حضرت همایون شاهنشاه میرساند همانطوری که ضمن نامه رسمی به وسیله هیئت رئیسه مجلس شورای ملی نظر خود را دائر به عدم صلاح مسافرت اعلی حضرت همایونی به عرض رسانیدم، اینک بدین وسیله بار دیگر نظریه خود را تایید می نمایم. سید ابوالقاسم کاشانی. باز آقای کاشانی به این نامن اکتفا نکرده که یک اعلامیه‌ای در عصر روز نو اسفند از مردم درخواست میکنه که از شاه بخواهند تا از مسافرت صرف نظر کنه. این نامه: مردم، برادران دینی، هموطنان من اوضاع آشفته و در همه امروز تهران حکایت میکنند تا چه اندازه ملت ایران علاقمند به بقا و وحدت کشور ایران هست و به همین نظر خبر مسافرت اعلی حضرت همایونی نگرانی شدیدی در تمام طبقات اهم از نمایندگان مجلس شورا و بازرگانان و طبقات روحانی و به آس و دانشجویان و روشنفکران این شهر بزرگ که صدار اعظم ایران است نموده، با تقدیر از احساسات میهن‌دوستی مردم، از همه خواهانم که با نمایندگان مجلس و علما و روحانیون و سایر طبقات همکاری نموده و متفقا درخواست تجدیدنظر در تصمیم مسافرت اعلی حضرت با سایر طبقات همفکری و همکاری نموده و از این مسافرت که منتهی به آشفتگی این کشور و باعث ندامت می شود بل اتفاق جلوگیری نمایند. سید ابوالقاسم کاشانی.
بله.
ببینید که اوباشا چاوچشان آیت الله کاشانی و بهبهانی در همون به در منزل مصدق ریخته بودند که در رو بشکنند و برنامه تنظیمی که قتل مصدق بود و یا ساقط کردن حکومتش رو با شکست روبرو گردید و به قول معروف مرغ از قفس پرید و تیر گردانندگان این برنامه سنگ خورد. آقای مهندس رضوی که رفته بود جنوب و از اوضاع و احوال خبر نداشت، وقتی که برمیگرده و اوضاع تهران رو میبینه تلفنی با اطلاع کاشانی میده که همکنون خبر رسیده است که عده‌ای ریختند و قصد غارت منزل نخست‌وزیر را دارند، اونها را از این کار منع فرمایید. اطلاع کاشانی هم که یه پیامی که چون برنامه به هم ریخته بود و مصدق هم کشته نشده بود و مصدق مسلط بر اوضاع شده بود، تیه پیامی که توسط سید محمد موسوی شاه عبدالعظیمی یکی از وعاظ درباری نوشته، این چوبی نوشته که او بره و بخونه برای مردم. نامه اینجوریه: برادران عزیز مسموع شد، یعنی اونایی که ریخته بودن در خونه مصدق.
بله.
برادران عزیز مسموع شد، عده‌ای به درب خانه جناب دکتر مصدق حمله نمودن، خواهشمندم متفرق شدید و از تعرض خودداری نمایید. جناب آقای موسوی رو، یعنی موسوی که همین واعظ شاه عبدالعظیمی رو، برای ابلاغ این مطلب فرستادم سید ابوالقاسم کاشانی. بنابراین این نامه های کاشانی رو دقت کردید. حالا ببینیم آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس در این مورد چی میگه و به نقش کارگردان و نقش کارگردانان توطئه نهم اسفند رو چگونه ایدن ارزیابی کرده. عیناً از روی سند میکنم. ایدن میگه در اواخر فوریه 1953 مصدق با همه وسایل و امکانات تبلیغاتی خود حمله وسیعی را علیه دربار آغاز کرد و به دنبال مصاحبه پرسر صدای 24 فوریه برابر 5 اسفند 1331 شاه در برابر تهدیدهای او تسلیم شد و قبول کرد موقتا از ایران خارج شود. روز 28 فوریه یعنی 9 اسفند 1331 کاشانی از این خبر آگاه شده بود و مایل نبود مصدق به چنین پیروزی بزرگی دست یابد. به خانه مصدق هجوم آوردند و او را مجبور ساختند با پیژاما فرار کند. اینم نظر هندرسون. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک یادداشت سری برای رئیس جمهور ایران در رابطه با مسئله را رسند: امروز وضعیت تهران همچنان هیجان زده و لاینحله. برخی تظاهرات خیابانی امروز صورت گرفته ولی ممنوعیت عبور و مرور هنوز برقراره و نظم عمومی ظاهرا پابرجا و محفوظ مانده. نیروهای اصلی متخاصم از یک سو در مصدق نخست وزیر مجسم و از سوی دیگر در ملا کاشانی متبذر گردید. شاه از سوی کاشانی به کار گرفته میشه. اگر مصدق کنترل و تسلط خود را حفظ بکنه، وی به مسای خود برای برکناری و یا بی اثرسازی کلی مخالفان خواهد افزود و خصومت نهفته وی بر علیه شاه احتمال دارد افزایش پیدا بکنه. ملا کاشانی یک عامل کلیدی و اصلی در برگزاری تظاهرات خیابانی در حمایت از شاه بوده است. وی هدایت حملات پارلمان بر علیه مصدق داری در دست داشتند. چنانچه مصدق از صحنه ناپدید گردد، کاشانی یکی از مدعیان جدی جانشینی برای سمت وی می باشد. اینم نظر به اصطلاح حالا ببینیم سریا اسفندیاری همسر شاه در اون زمان در رابطه با نو اسفند چی میگه. سریا در کتابش می‌نویسه که شبی که فرزانه‌ام قرار بود حرکت کنیم با تعجب مشاهده کردم که فرستاده آیت الله کاشانی، بزرگترین مقام مذهبی ایران، به دیدارم آمده است. وی گفت اعلی حضرت، به طوری که به ما اطلاع دادن شاه به توصیه شما قصد دارد کشور را ترک کند. آیت الله از شما تقاضا می کند با همه نفوذتان سعی کنید شاه را قانع نمایید از این تصمیم منصرف شوند. من این خبر را به اطلاع شاه رساندم. روز بعد مصدق برای دیدار و توضیح ما به کاخ آمد و با لحنی دوستانه سفر به خیر گفت، ولی ظاهرش به خوبی نشان می داد که از رفتن ما بسیار خوشحال است. هنگامی که سرگرم گفتگو بودیم، سر و صدای جمعیتی از خیابان مجاور کاخ اختصاصی به گوش من رسید. با رفتن به طرف پنجره مشاهده کردیم عده‌ای بالای درخت‌ها و روی دیوار رفتند. مصدق به ما توصیه کرد قبل از اینکه مردم وارد شوند فرار کنید، ولی با بلندتر شدن سر و صداها متوجه شدیم که مردم به نفع ما تظاهر می کنند. آنها طرفداران کاشانی و بهبهانی بودند و قصد داشتند در دقایق آخر مانع عظیمت ما از ایران شدند. هزاران تن در مقابل کاخ جمع شده بودند و فریاد می زدند زنده باد شاه، شاه و همسرش باید در ایران بمانند، مرگ بر مصدق. حالا که داستان رو تا اینجا از زبان طرف های درگی و دشمنان شنیدید، گفته مصدق خودشو میگرم. ببینیم خود مصدق در این رابطه با نویستان چی میگرم.
بله
آقای مصدق، دکتر محمد مصدق در مورد داستان نویستان خلاصش رو اینجوری میگه. میگه موضوع مدرقه اعلی حضرت دم در دیدم آقای سید محمد بهبهانی و حاجاها بهادین نوری رفتن به اتاق خلوت. وقتی از پله آمدم به طرف در کاخ که خارج شدم، صدای قالمقالی از جلو در کاخ شنیدم. من چون اهل برگشته بودم گفتم هرچه میخواهد بشود. دیدم سرصدا خیلی زیاده، جمعیت زیادی هم در جلو جمع شده بودم. وسط راه دیدم یک نفر میاد، در ده قدمی بود. صدا کردم و گفتم آقا اینجا در دیگری هست که من از اینجا خارج بشم؟ گفت من آقا به چشم. بعد فهمیدم خدا عمرش بده امیر صادقیست. گفت تشریف بیاورید. من برگشتم، یک نفر از مستقیمین کاخ را صدا کرد و گفت فلانی کلید و در بالا حضرت شمس را بیاورید. کلید را آورد و در را باز کرد، گفت بفرمایید. گفتم خبر کنید که ماشین ما رو از جلو در کاخ بیارن اینجا. گفت آقا اونم به چشم. رفتن ماشین ما رو خبر کردن آمد. سوار شدم رفتم طرف منزل. در منزل بودم که قال و مقال شروع شد. ریختن اطراف خانه من. یک نفر رفته بود بالای درخت چنار کوچه و به کلفت منزل احمد منظور محدث احمد مصدق فرزند دکتر مصدقه.
بله.
چاقو نشون داده بود و گفته بود با این چاقو سر مصدق رو میبرم. از این حرکت خانواده احمد متوحش شده بودن. احمد آمد و گفت آقا برای خاطر شما ممکن اینجا غارت بشه و سربازها کشته بشن، از منزل خارج بشید. خارج شدم. احمد پسرم و دکتر فاطمی هم با من بودن. گفتن به این شمران چون خطره. گفتم کجا؟ به این شمران. اون وقت بگم نخست وزیر و وزیر دفاع ملی تصدیب و فرار کرد. به راننده گفتم فوری برو ستاد ارتش. با همون لباس خواب و قبا بودم رفتم به اتاق رئیس ستاد ارتش. یک سرهنگ منشی سرلشکر بهارمست پسر مرحوم دلازدوله نماینده اصفهان بود. او که مرا دید تعجب کرد. دستاتو شد بود. او انتظار نداشت. چرا؟ برای اینکه سرلشکر بهارمست رئیس ستاد از پیش از دور رفته بود دربار. هر کس به دستور میخواستن بکنن و تلفن میکردن سر کارش نبود این سرلشکر.
بله.
گفتم خبر کنید بیا. دو سه نفر از وزران اومدن. بقیه هم جمع شدن. سرلشکر بهارمست اومد. پیش همه بازپاس کردم. چرا وظیفه و دستوری که به تو داده بودم انجام ندادی؟ میگه هیچ جوابی نداشت و خشک زده بود. از مجلس خبر دادن که چون جلسه خصوصی چند نفر از وزرا رو بفرستید. گفتن همه با هم میریم. یکی دو نفر از وزرا که گویا کاظمی هم بوده گفتن آقا کجا داشتیم؟ خطر داره. مصدق میگه گفتن خطر چیه؟ یالا بریم اونجا. بهارمست رو هم با خودم بردم. میگه وارد جلسه تو شدیم یکی دو نفر اعتراض کردید چرا بهارمست رو به جلسه آوردید. من به اونا گفتم که حالا اجازه بفرمایید بهارمست میشه. جریان را گفتم و سخت از بهارمست آنجا مؤاخذه کردم. هیچ حسی نداشت بزنه. او هم همدست بود و همدست کودتاسیا بود. گفتم چرا دستور را اجرا نکردی که این اوضاع شد؟ در ستاد ارتش که بودم به سرتیپ ریاحی معاون وزارت دفاع ملی گفتم برو خونه من را حفظ کن. بعد مصدق اینجا یک نکته بسیار جالبی میگه. میگه آقا برای یک سیاستمدار سه تا چیز لازمه. یک، جرأت باید داشته باشه که بتونه کاری رو انجام بده. دو، از خود گذشتگی میخواد تا از همه چی بتونه بگذره. سه، تصمیم به گوه هم باید بگیره. میگه اگه یک سیاستمدار این سه تا رو نداره موفق نمیشه. میگه اگر روز نهم اسفند تصمیم نمی گرفتن که به ستاد ارتش برن و جرأت هم نداشتن کار تمام بود. یعنی کار من تمام بود. من کشته بودن یا حکومت صادر شده بود. رفتن به مجلس همینطور. همه کار خداست. بعدا شنیدم که پس از بیرون آمدن من از کار به خارج تلفن شده بود که مرغ از قفس پرید. خب اینم جریان نو اسفند. طبق اسناد مسجل جد با شکوش و هم بردار
نیست.
بانی که در رابطه با نو اسفند 1331 علاقه مندن که اطلاعی بیشتری داشته باشن به کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از سرهنگ غلام رضا نجاتی صفحات 260 تا 269 مراجعه کنند. حالا که کم و کیف توطئه نو اسفند علیه دکتر مصدق روشن شد و غالب اطلاعاتی رو که گفتم در روزنامه های همون روزها و به ویژه در کیهان باختر امروز تاریخ 9 و 11 اسفند 1331 درج شده و انگلیسی ها و امریکایی نیز گزارش کردن، آیا آقای مدنی به انبوه اطلاع در این مورد دسترسی نداشته که این چنین به تحریف تاریخ برداشته؟
سید جلال الدین مدنی.
و سؤال من اینه، آیا چنین انسانی نظیر مدنی بقایی آیت مشمول این آیه قرآن نیستن که غفل الخراسون کشته بار دروغ پردازد؟ تو همین جا جلسه رو پایان بدیم.
روز بر شما باد. خسته نباشید.
بحث تموم شد و در جلسه دیگه میپردازیم به فرجام کار بقایی و آیت که شما اون دفعه سوال فرموده بودید و گفتم صبر کنید به این مسئله میپردازم.
حتما. خسته نباشید. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. باز هم نوری بود بر تاریکی ها و بر صفحات تاریک تاریخمون انداخته شد. باشد تا راهگشای مشکلات و مسائل امروز و فردامون باشه. و بیاموزیم که فریبکاران و نیرنگبازان و دروغگویان و سودجویان با پهن کردن دامها سعی در بی اطلاعی ما می کنند.
من هم باز یک این نکته رو بگم که اگر مردم ما و ما و همگی فقط همین یک ضابطه راستگویی و دروغگویی به این یک ضابطه دقت کنیم، میتونیم بفهمیم چی راست میگه و دروغ میگه. برای اینکه کسانی که دنبال قدرت هستن ممکن نیست بتونن راست بگن. حداقل اگر ما سخنان و رفتارشون رو در عرض مدت بسیار کوتاهی مورد دقت قرار بدیم، اونهایی که دنبال قدرت هستن مجبورن به دروغ بپردازن، همچنان که در تاریخ خیلی علانه. علاوه بر این باز هم من از شما کمال تشکر رو دارم و همچنین از تمام شنونده های شما که این مطالب رو میشنوند و همینچون از طریق شفاهی به دوستان و سایر کسانی که علاقمند به این مسائل هستند اونها رو بازگو میکنند کمال تشکر دارم.
درود بر شما مجددن. تا گفتگوی دیگر من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خداوند یار و یاور همگی شما باد.
خداوند نگهدار شما باد.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 بخش 11 دروغ‌ها و جعل‌هایی که در رابطه با کودتای ننگین 28 مرداد مطرح شده و یکی از آنها در کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته سید جلال الدین مدنی که کوشش در تطهیر خط کاشانی دارد و گناه خیانتها را سعی می کند به گردن دکتر مصدق بیندازد، در همین رابطه جعل یک نامه از کاشانی به مصدق و قسمتی از صدها مدرک دیگر در تأیید و همکاری کاشانی و همراهان با زاهدی و دربار در پیروزی کودتا و دعوای تقسیم غنایم پس از کودتا توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.